أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم الدائم لا أعداء مجمعين. اوایل ماه شعبان، اعیاد شعبانیه، خدمت دوستان تبریک میگم. معزلی که یه بخشی از متدینین، مذهبیون و حوزویون بهش دچارن اینه که اون تعادل وجودی که این میخواستن تو غمشون غمگین باشیم، تو شادشون شاد باشیم، مشهوده. یعنی دیگه همه این مثل روز روشن. از خیلی از اساتید بزرگان شنیدم که خیلی باید این دوتا موتور وجودی رو آدم درست تنظیم کنه، یعنی هم نفرت از بدی داشته باشه، که مثلا ما تو غم اهل بیت و شهادت اهل بیت باید اینطوری باشیم، نفرت از بدی، از دشمنان اهل بیت، از اون ماجراها. ولی از این ورم باید شوق به خوبی و در واقع کمال باشه. به یه زبان دیگه بگم این خیلی جاها جلوه میکنه. مثلا ما خیلی نهی از منکر رو جدی میگیریم، ولی امر به معروف حالا یه چیز تزیینیه، یه موزلیه که تو گروه های امر به نهی از منکر هست. یعنی این گروه های نهی از منکر هست، نه گروه های امر به معروف و نهی از منکر. بعد این خراب میشه ساختار وجودی آدم، یعنی اون حب و بغضش به هم میریزه. به هم که بریزه، سلام علیکم، خیلی چیزا خراب میشه. حالا در مقام تفصیلش نیستم، دیگه خودتون شنتون عجله. عرضم اینه که تو شادی اهل بیت باید آدم جدی ابزار و آلات شادی رو فراهم کنه، این خلاصه در حد البته مشروع و معقولش، و واقعا این جنبه رو جدی بگیره. حالا البته متاسفانه نمیدونم حالا چجوری بعضی از بزرگان فکر میکنن که مصداق اظهار شادی و مصداق اظهار غم تعطیلیه. الان مثلا جدیدن برای میلاد امام حسین علیه السلام تعطیل کردن حوزه رو بعضی از مثلا مراجع. آره، خب این باید خیلی مواظبش باشه، داره یه فرهنگ میشه. یعنی برای خودم خیلی جالبه که حالا به شوخی اینا گفته میشه، مثلا میگن که آقا خب دیگه همه شهادت ها که تعطیل هست، دیگه بریم سراغ تولدا رو هم تعطیل کنیم. و بعد یکی شوخی میکرد میگفت باید دایره رو توسعه بدیم به انبیا که دیگه اونجا دستمون باز میشه. خب این شوخیه ها، ولی یه چیز جدی پشتشه. بعد کسی هم تعطیل نمیکنه، خیلی جالبه تو فرهنگ حوزه وقتایی بهش میگن این خلاصه تولی و تبری نداره، تولی و تبری نداره. چه ربطی داره تعطیل کردن؟ مثلا اگر شهادت مثلا یکی از معصومین این بیاد سر درس، مثلا تو بعضی فرهنگا میگن این بی احترامی کرده. اینا واقعا خیلی غلطه. درسته باید تو غم اهل بیت غمگین بود، تو شادیشون شاد بود. اون نکته که عرض کردم به نظرم خیلی مهمه. یه بار یکی از اساتید چیز جالبی میگفت من خیلی احتیاج مالی پیدا کردم تو زمان طلبگی، رفتم تو کار این، جایی جور شد که غلط چاپی کتابا رو مثلا تایپ که میکنن، میخوان آماده چاپ کنن، من بخونم جایی غلط داره غلطاشو مثلا علامت بزنم درست کنم بعد چاپ کنم. میگفت یه مدت که گذشت، میگفت مثلا چشم غلط بین پیدا کرده بودم. میگفت مثلا ناخودآگاه یه صفحه رو باز میکردم، مثلا تو دو ثانیه اول سری چشم فقط غلطا رو پیدا میکرد. میگفت مثلا عادت کرده بودم بدیا رو ببینم، غلطا رو ببینم. میگفت مثلا از اون کار اومدم بیرون. خیلی برام جالبه که همچین در واقع تفکری تو وجود آدم حاکم باشه که هم چشم غلط بین داشته باشه برای تصحیحش، همون نهی از منکر، هم چشم دیدن خوبی ها رو داشته باشه. الان موزلی که کشور ما هم بهش دوچار و فضای رسانه‌ای هم به شدت، به نظرم یکی از بزرگترین جنگ‌های روانی دشمن همینه که با فضای مجازی مخصوص شبکه‌های اجتماعی داره هی پمپاژ بدی رو تو چشم مردم میکنه، بزرگ میکنه. این عجت روانی به هم میریزه، زندگی ها به هم میریزه، شخصیت ها به هم میریزه. یه بنده خدای خیلی بدبین بود به همه چی و اینا، آخر کارش من باش خیلی صحبت کردم، کاشف به من اومد که این حساب داره. حساب داره هم میدونید باید خیلی خلاصه مو رو از ماست بکشن و حالت اول اینه که همه چی غلطه مگر من بتونم خلاصه تصحیحش کنم. حالا عرضم اینجا بود که جدا از اون نکته، این تعطیلی هم داره میشه یه فرهنگ، ما هممون هم توش درباره عید هم همینطوره ها. ما حالا زمان خودمون، چیزی که من خودم زمان تحصیلم داشتم این بود که عید فقط ایام تعطیل رسمی اولش 4-5 روز تعطیل بود، بقیه شما همه رو میمدیم کلاس. تازه 12 و 13 هم که تعطیل رسمی تعطیل نبود. حالا ما اون موقع شوخی میکردیم گفتیم شما با 13 به در مشکل دارید، خرافاته دیگه، با 12 فروردین که روز جمهوری اسلامی که دیگه مشکل، اونا چرا تعطیل نمیکنید؟ حالا اون شوخی میکرد، اونا هم میگفتن نه، اگه ما 12 تعطیل کنیم دیگه 13 هم کسی کنه نمیشه. زمان ما این بود، یعنی فقط 4-5 روز اول 12 و 13 هم سر کلاس میومد. بعد هی آروم این ور اون ور تقلق تر، الان دیدید هر 13 روز میرن و بعد 13 روز که هیچی، 4-5 روز از این ور و یکی دو روز هم از اون ور و دیگه. حالا اساتید ما میگن که زمان ما، من برام خیلی جالب بود، میگفتن زمان ما اصلا روز اول عید هم تعطیل نبود. حالا من اینو مکرر از چند تا از اساتیدمون پرسیدم ببینم چه جوری داره یه چیزی فرهنگ میشه تو حوزه، برام این فرایند فرهنگ شدن تو طول سالیان جالبه. میگفتن روز اول هم تعطیل نبود، خشن روز اول هم میرفتیم. بعد تو قم ماشین گیر نمیومد بریم، ماشین هم که اون موقع طلبه ها نداشتن، ماشین تاکسی ها نبودن اصلا. یکی از اساتید حالا میگفت رفتیم، گفتیم آقا ما واقعا میخوایم بیایم، میایم پیاده هم میایم، یعنی میرفتن. میگفت ولی دیگه خیلی سخته دیگه. اون استاد میگفت، گفت حالا روز اول تعطیل باشه. میگفت خلاصه روز اول یکی دو سال بعد شد روز دوم، سوم، چهارم، پنجم تعطیلات رسمی، این تثبیت شد. بعد گفتم حالا 4-5 روز یه مسافرت هم بریم دیگه، بعد ایدیت پیدا نمیشه، یه روز از قبل و یه روز از بعد، و هی همینجوری رسید الان وضعیت به اینجا. یعنی میگم یه فکری مسئولین باید بکنن، جدا خودمونم باید مواظب باشیم. بعضی چیزا داره تو حوزه فرهنگ میشه، این فرهنگ شدن تعطیلیا. الان واقعا از بالا نگاه کنید به حوزه، 365 روز واقعا 110 روز. حالا تو مدرسه رو نگاه نکنید، برید پای هفت به بعد، این موزل هست 110-120 روز بیشتر روز مفید درسی نیست، یعنی یک سوم سال. خیلی این آسیبه، اصلا فرهنگ حوزه نه تو نجف، نه تو قم، نه تو مشهد، هیچ جایی نبوده. حالا اون کاری ندارم، اونایی که مثل علامه طباطبایی میگن ما هر روز سال درس میخونیم، یه روز عاشورا، اون تاسوعا هم تعطیل نمیکردن، فقط عاشورا رو تعطیل یه روز. حالا من نمیخوام بگم اونقدر سختگیرانه، الان میفهمن آدم زن و بچه داره، عید به هر حال مسافرتی میخواد، ولی تابستون ما به جامعه در واقع تمام تعطیلات شدیم، تعطیلات ملی تعطیل، تعطیلات مذهبی تعطیل، تعطیلات به هر به یه نحو امکان یه علتی پیدا بشه ما سری. این مطمئنن خلاف وظیفه است، یعنی با این وضعیتی که داره پیش میره. الان شما تا حالا به این فکر کردید چرا باید تابستون 3 ماه تعطیل باشه؟ جدا از جهت عقلایی، از جهت دینی، از جهت نمیدونم چرا باید 3 ماه، مثلا 3 ماه یه بعد الان که 4 ماه شده دیگه، 3 ماه 4 ماه تعطیل باشه. یه بزرگی به ما میگفتش، آره دیگه مثلا میگم به خاطر گرما. خب الان گرما مطرحه، حالا بگی قدیم بوده، فلان بوده، گرم بوده، وسیع، الان که کولر و کولر گازی و تابستونا سردتر از اینو مصرف برق کشور نشون میده، 1001 چیز اینو نشون میده، بهانه است همش. تابستون برای چی باید تعطیل باشه؟ عید انقدر برای چی باید تعطیل باشه؟ حالا میگم سختم نباید بگیریم از اون، ولی یه برنامه، یه بند خدایی، یکی از بزرگان به من همیشه میگفت، میگفتش که منتظر نباشی که حوزه برات برنامه بریزه، تو هم طبق برنامه حوزه پیش بری، بعد چند سال برمیگردی میبینی که خیلی ضرر کردی. شما خودتون برای خودتون، حالا این که باید حوزه درست بشه و باید قدم اول اون هیچی، بعد قدم دومی که ما باید خودمون تو این فرهنگ موثر نباشیم. خب طبع اولیه انسانم به سمت تعطیلیه، بود الان همه هم با هم دست به دست به هم دادیم 110 روز بیشتر حوزه علمی شیعه نباشه. الان کل دنیا داره علیه شیعه کار میکنه، حوزه شیعه هم 1/3 سال فقط بازه، همین 1/3ش از دانشگاه خیلی بهتره، دانشگاه هم تعطیلیاش خیلی زیاده، من میدونم چجوریه، ولی جدا از این قدم دوم که ما تو این فرهنگ موثر نباشیم و باش مقابله کنیم، قدم سوم اینه که حداقل برنامه فردی جدی داشته باشید. خیلی عمر طلبه ها داره خیلی راحت تر از اون چیزی که فکر میکنید تلف میشه و حواسمون هم نیست. حالا این به بهانه این که دیگه میلاد امام حسین علیه السلام رو تعطیل کردن، گفتم اینو عرض کنم، چون فکر کنم زمان شما که بیاین تدریس کنید میگید استاد ما میگفتش که فقط میلاد امام حسین علیه السلام تعطیل بود. خب زمان ما که همه ائمه میلادشون تعطیل بود، به اصحاب ائمه مثلا به انبیا با اینا احتمالاً میرسه. هم مصداق غم تعطیلی شده هم مصداق شادی، اینم خودش یعنی تعطیلی هم موجب افزایش غم میشه هم موجب افزایش شادی میشه. یه فرهنگیه که هممون توش، فرهنگ خیلی چیز جالبیه، هممون توش موثره. الان مثلا من از بغل مدرسه گلپایگانی رد میشم، از بغل مدرسه دارالشفا رد میشم، یه وقتی 100 تا طلبه با هم توی یه محدوده کوچیک هستن، یه خانم خیلی خیلی بدحجاب داره بین همه اینا رد میشه، یه نفر یه تذکری نمیده، هیچ کاری نمیکنه. این یعنی آینده دخترای شما، یعنی آینده بچه های ما، یعنی خودمون با دست خودمون. حالا نمیگیم برو وسط تهران تو میدون فلانجا امر به معروف نهی از منکر بکن، دیگه کنار مدرسه گلپایگانی که 20 تا کفایه گو و 10 تا مکاسب گو و 100 تا نمیدونم استاد فلان و همشون هم رگ گردنشون برای تمام مسائل مثلا یکی تو فلانجا مثلا به شیعه چیز کنی اینا خیلی ناراحت میشه. خیلی خوبه، ولی وقتی 100 نفر با هم اونجایی، خیلی من دیدم اینا رو به چشم دیدم، یعنی اصلا بادم تعجب میکنه، اصلا انگار نه انگارا، یعنی یه جوری نیست که همم یه حالت ناراحتی بگیرن که حالا این چرا اینجوریه، اصلا انگار نه انگار، هیچ طبیعیه، هیچ عادیه. این فرهنگه، همون چیزیه که آقا میگه که من حاضرم به خاطرش جانم رو فدا کنم. فرهنگ بگی تقصیر توه، طرف میگه نه تقصیر من نیست، تقصیر توه نه تقصیر من، تقصیر همه با همه، چون همه با همه، همه میگه خب تقصیر اون یکیه دیگه. ولی همین میشه آینده بچه هامون. بعد میگه چرا جامعه بد شده. اوضاع من در واقع فرهنگی ما داره شبیه سالهای قبل از کشف حجاب میشه. شما برید اون موقع رو مطالعه کنید، حالا بعد 10 سال ببینید که وضعیت چیه. هم دنبال مقصریم، مثلا تقصیر نمیدونم رئیس جمهور، اون میگه تقصیر مجلس، اون میگه تقصیر حوزه است. همه میتونیم واقعا تقصیر هم دیگه هم بندازیم، ولی حالا این وضعیت هست. بریم سر بحث خودمون. ما رسیدیم به مصلحت سلوکیه. بحثمون توی اجزای امر ظاهری از واقعی بود. سه شماره ایشون تفکیک کرد. شماره یکش در واقع اجزای اماره، وقتی که بعداً کشف بشه یقیناً که خطا بوده. محل بحث خیلی واضحه دیگه، اجازهش خیلی مفصل توضیح دادم. یعنی ما یه اماره ای داریم، طبق اون اماره عمل کنیم. اماره هم واضحه چیه دیگه، همون ظن معتبر، مثلا خبر واحد. طبق اماره عمل میکنیم، بعداً یقیناً کشف میکنیم این خطا بوده. دیدیم دو تا نظر عمده بود، یعنی مرحوم مظفر یه دو قطبی درست کرد، گفت آقا دو قطبی شیعه سنی کرد، گفت شیعه قائل به تخته است تو لایه عمیقش، بعد میاد تو لایه دو تو امارات قائل به در واقع طریقیت، نتیجهش هم تو لایه یک میشه عدم اجزا. یعنی مرحوم مظفر شیعه سنی کرد، گفت شیعه میگه عدم اجزا، سنی میگه اجزا. یه همچین فضایی درست کرد. گفتیم این فضا درست نیست، دو قطبی شیعه سنیش کنیم، بگیم شیعه میگه اجزا عدم اجزا، سنی میگه عدم اجزا، این درست نیست. مرحوم مظفر برای این کارو کرد. بعد مرحوم مظفر درگیر یه مبنایی این وسط میشه. ببینید یه مبنایی وجود داره، دو تا مبنای قبلی چی بود؟ دو تا مبنای قبلی بود که اماره، اینجاش درست بود که شیعه میگه اماره طریقیت داره، اهل سنت ببخشید، اینجاش درست بود که شیعه قائل به تخته است، اهل سنت قائل به تصویبن، اینش درست بود. بعد اومد گفتش که این لایه 3 بود، عمیق‌ترین لایه بود، اومد گفتش که نتیجه اون اینه که شیعه تو امارات قائل به طریقیت، اهل سنت قائل به سببیت یا موضوعیت هم. اینجاش خیلی دقیق نیست. ببین اونی که تو لایه 3 شیعه میگه تخته، اهل سنت میگه تصویب، اونو همه قبول دارن و درسته. تو لایه 2 این که شیعه میگه طریقیت، اهل سنت میگه سببیت، تا حد زیادی درسته، نه خیلی کامل، اینو میخوام توضیح بدم. بعد تو لایه یک که محل بحث ماست، ایشون گفت شیعه میگه اجزا، عدم اجزا، اهل سنت میگه اجزا، این اصلا درست نیست. پس اون لایه سه درسته، لایه دوه یه مقدار مشکل داره، لایه یکی که اصلا درست نیست. حالا لایه دوه چیه؟ لایه دوه ایشون گفت آقا اهل سنت میگن سببی، امارات سببیت دارد، شیعه میگه طریقیت دارد. این خیلی کامل درست نیست. چرا؟ چون تو شیعه اقوالی وجود داره که گویا اماره یه چیزی بین طریقیت و سببیته، گویا ها. حالا تو این اختلافه که آیا همچین قولی هست نیست، چیه اسم اون قول به طور مرسوم، یعنی اون قولی که مشهوره که یه چیزی بین طریقیت و سببیته، اسمش هست مصلحت سلوکیه، که قائلش به طور مشخص با این عنوان شیخ انصاریه. تو رسائل هم مفصل میخونید، تو منطقه توی اصول سم ایشون دوباره مفصل میاد. ببینید جریان چیه، طریقیت و سببیت، چون بعد درس دیروز رو مسلط باشه ذهنتون دیگه، درس امروز متوجه بشید، من دیگه تکرار نمیکنم حرفای دیروز. اجمالا طریقیت و سببیت چی بود؟ ما به طور کلی عرض کردیم که در واقع قول طریقیت یعنی امارات فقط طریق کشف واقعا، اسم اینو بذارید طریقیه محضه، یعنی میذارم خود من مرحوم شیخ انصاری و خیلی طریقیت محضه داره. یعنی آقا چرا خبر واحد حجت است؟ فقط چون طریق کشف واقع است. البته طریقی که ممکنه خطا هم باشه ها، چون ظنیه، ولی طریقیه که شارع معتبرش کرده. سببیت که اهل سنت میگن، اونم بذارید سببیت محضه، یعنی سببیت خیلی غلیظ. اون طریقیت غلیظ، اینم سببیت غلیظ. سببیت غلیظ یعنی چی؟ یعنی آقا اماره سبب میشود، دقت بکنید، تو قبلی اماره طریق میشد برای کشف واقع، طریق میشد برای استیفای مصلحت واقع. اما تو اهل سنت که میگن سببیت، سببیت یعنی اماره سبب میشود که مصلحتی در واقع ایجاد شود. یعنی مثلا فرقش چیه؟ فرض کن شیعه به یه خبر واحد عمل میکنه، اهل سنت هم به یه خبر واحد. شیعه چی میگه؟ میگه آقا من که به این خبر واحد عمل کردم، 100% که نمیگم این درسته، ممکنه غلط باشه. اگه درسته من اصابه به واقع کردم، اگه غلطه من خطا کردم. این فقط طریق رسیدن به اون مصلحت واقعی بود، ممکنه برسم ممکنه نرسم، ولی چرا بهش عمل میکنم با این که ظنه؟ چون معتبره. اهل سنت میگه سببیت. سببیت یعنی چی؟ یعنی اهل سنت به یه حدیث، به یه خبر واحد عمل میکنه، میگه من همیشه به واقع اصابت میکنم. چرا؟ چون خود همین خبر واحد که خداوند حجت کرده سبب میشود که خداوند مصلحتی متناسب با این، حتی اگر از رسول الله مثلا صادر نشده باشه، مصلحتی متناسب این خدا جعل بکند. این میشه سببیت. چی؟ همین دیگه دیروز صحبت، بله. این یعنی مبناش تصویبه، یعنی چون قائل به تصویبن تو اماره میگن سبب است. شیعه چون قائل به تخته است، نه چون سازگاره، نه اصلا ریشه شونه، چون شیعه قائل به تخته است تو امارات میگه طریقیت. درست شد؟ ببین شیعه قائل به تخته است، اهل سنت قائل به تصویبن، این 100% درسته. اما آیا تو امارات شیعه، همه شیعه میگن طریقیه محضه، یعنی انقدر غلیظ؟ اهل سنت هم همه میگن تصویب غلیظ، سببیت غلیظ؟ نه، بعضی از شیعه و بعضی از اهل سنت یه اقوالی این وسط دارن، یعنی نه طریقیه محضه نه سببیت محضه. ما کاری با اهل سنت نداریم، کار با شیعه داریم. تو شیعه چه اقوالی وجود داره که یکم این وسطه؟ وسط یعنی نه طریقیه محضه است نه سببیه محضه. از شیعه اصرار داره اسم قولشو نذاره سببیت، میذاره طریقیت غیر محضه. حالا از یه جهت هم میشه گفت سببیت، ولی درست نیست. واقعا هیچ شیعه نمیگه، به هیچ نحوی نمیگه سببیت، ولی میگه که طریقیه محضه نیست. اون قولی که معروف این وسط، که مثلا میگن که شیعه این قولو داره، قول مصلحت سلوکی است. مصلحت سلوکی چی میگه؟ مصلحت سلوکی میگه آقا مثلا امارات، خبر واحد فقط طریق محض به واقع نیستن. طریق به واقع هستند، به علاوه یه مصلحتی که تو سلوک و عمل طبق خود همین اماره وجود داره. ببین مصلحت سلوکیه چه فرقی با طریقیت محض داره، چه فرقی با سببیت محض داره. فرقش با طریقیه محض که قول اکثر شیعه است چیه؟ طریقیه محض میگفت آقا خداوند که گفته طبق خبر واحد عمل کن، با این که ممکنه خطا باشه. ببین دقت کن سوال چیه؟ خداوند با اینکه ممکنه خبر واحد خطا باشه، یعنی واقعا معصوم اونو نگفت خطا باشه، نه اینکه معصوم ما، نه یعنی خبر واحد واقعا معصوم اونو نگفته باشه، ممکنه دیگه چون خبر واحده دیگه، ولی باز خداوند میگه طبق اون عمل کن. اونی که تحلیلش از این واقعه، این یه واقعیه اتفاق هم افتاده، بعض خیلی اکثرش یه تحلیلشون از این واقعیت، از این که اتفاق افتاده، طریقیه محض است. طریقیه محض یعنی چی؟ یعنی آقا خداوند صرفا اینو راهی قرار داده که تو به واقع برسی، اگه خطا بود به واقع نرسیدی به هیچ دردی نمیخوره، البته معذور هستی، ولی اگه خطای خودتو فهمیدی، از اون موقعی که فهمیدی دیگه معذور نیستی، چون فقط قرار بود که این تو رو به واقع برسونه، یعنی قرار بود این یه راهی باشه، یه وسیله‌ای باشه تو رو به مقصد برسونه. تا وقتی که فکر می‌کردی به مقصد رسونده، یعنی نمی‌دونستی نرسونده، اشکال نداره، معذوری، عذر داری، ولی از وقتی فهمیدی نه تو به مقصد نرسیدی، باید برگردی همه اون قبلی‌ها رو چیکار کنی؟ جبران کنی. این میشه چی؟ عدم اجزا. یعنی نتیجه طریقیه محض میشه عدم اجزا. حالا مصلحت سلوکیه چی میگه؟ همون واقعیتو که آقا خداوند گفته به خبر واحد عمل کنه، اینجوری تحلیل میکنه. این البته تقریر مرسوم از مصلحت سلوکی اصلا دارم میگم، همین که من مظفرم اینجوری فهمیده، همه هم معمولا اینجوری فهمیدن، یه توضیح تتمه میدم. مصلحت سلوکیه رو میگن آقا اینه، فرقش با طریقیه محض اینه که آقا خداوند گفته به خبر واحد، دقت بکن، خداوند گفته به خبر واحد عمل بکن گرچه ممکنه خطا هم باشه، چون خبر واحد تو رو به مصلحت واقعی میرسوند، احتمال خیلی زیاد داشت که تو رو برسونه، یعنی خداوند اینو طریق قرار داده، این درسته، ولی نه اینکه فقط طریق باشه، یعنی من قبول دارم طریقه، ولی نه فقط طریق، یعنی نه طریقیت محضه، بلکه در نفس سلوک بر اساس خبر واحد، مصلحت سلوکیه، سلوک بر اساس خبر واحد، یعنی اینکه خداوند اینو فرهنگ کرده که جامعه شیعه بره به این سمت، جامعه مسلمین بره به این سمتی بر اساس خبر واحد عمل کنه، تو خود نفس این رفتار مصلحتی وجود داره. که اینجا کش مهمه، که باید ببینیم اگر خبر واحد خطا باشه چقدر مصلحت رو از دست دادیم. طبق این خبر واحد عمل کردن، سلوک کردن چقدر مصلحت داره، این دوتا رو با هم کسر و انکسار کنیم، چه بسا مصلحت فرهنگ شدن عمل به خبر واحد و سلوک کردن طبق خبر واحد بچربه به اون مصلحت واقعی که اگر خطا باشه از دستش میدیم. واضحه فرقه این با طریقیت من. حالا فرقش با سببیت محض چیه؟ فرقش خیلی واضحه. اصلا مصلحت سلوکیه به هیچ نحوی نمیگه واقعی ایجاد میشود. به این سببیت میگفت آقا خبر واحد اگه غلط باشه، خداوند طبق همون غلط یه مصالحی ایجاد میکند در معداش. یعنی مثلا فرض کن یه خبری به تو رسیده که مثلا باید فلان نماز رو بخونی، اصلا این خبر دروغه، فرض کن مثلا نماز تراویح که اهل سنت دارن، اصلا این دروغه، کلا دروغه. بعد میگن نه، حالا فرض کن این دروغه و خطاه، اهل سنت میگه خداوند اصلا یه مصلحت واقعی برای همچین عملی که صلات با اون کیفیت ایجاد میکنه، یعنی خود این خبر واحد سبب میشود برای اینکه خداوند به مؤدای اون، یعنی به محتوای اون یه مصلحت ایجاد بکنه. مصلحت سلوکی اینو نمیگه اصلا، مصلحت سلوکی اینو نمیگه، نمیگه که اگه یه خبری به تو رسید غلط بود، خداوند یه مصلحتی طبق معداش ایجاد میکنه، میگه نه، این قرار بود تو رو برسونه به واقع، واقعا تغییری نمیکنه. ولی یه نکته ای فقط وجود داره، این صرف یه راه نیست، خود این راهه، حرکت در این راه خودش مصالحی دارد. چه مصالحی دارد؟ مثلا باعث نشر حداکثری دین میشود، باعث تسهیل فرایند انتقال معارف اهل بیت می شود. بله درسته، یه چند درصدی هم خطا داشته باشه. حالا یکم بخوام شوخی کنم، مثلا امروز دیدید میذارم مثلا 20 گرم مثبت منفی 2 گرم، یعنی هر اون مقدار خطاش خیلی مهم نیست، اینکه به طور کلی معارف جابجا میشه. این مصلحت سلوکی است که حالا تو بحث ما چه اثری داره تو بحث اجزا و عدم اجزا. این یه مبنایی که باید تو اصول 3 بخونید، من اینجا اضافه بر سازمانم دارم توضیح میدم، ولی چون میترسم اونجا هم خوب براتون حل نشه، حالا اجمالا نتیجهش تو بحث اجزا چیه؟ اگه کسی بگه طریقیه محض مرحوم مظفر، خیلی راحت بگه نتیجهش عدم اجزاه. چرا؟ چون طریق بوده دیگه، تو نرسیدی، وقتی نرسیدی چه اجزایی باید برگردی انجام بدی. ولی کسی که مصلحت سلوکیه رو میگه ممکنه این حرفو بزنه. چی بگه؟ بگه آقا درسته من به اون مصلحت واقع نرسیدم، یعنی مثلا فرض کن مثبت 5 تا مصلحت داشت، این خطا بود، من نرسیدم به اون 5 مصلحت 5 تا، ولی تو خود نقص سلوک طبق این اماره یه چند تایی بود. حالا باید ببینیم اون شاید اونم مثبت 5 تا بوده، حالا ما طبق این عمل کردیم به جای اون بشه حساب بشه. یه حالت سود و زیان خیلی عقل خیلی مشایی این مدل محاسبه، یه عقل محاسبه گری، حالا نگم مشایی که محاسبه داره میکنه، میگم اون 5 تا دست داده اینجا، مثلا اگه 4 تا بود چی، حالا اگه 3 تا بود چی، 2 تا بود چی. الان مرحوم مظفر میخواد ببین، بعضیا که میگن مصلحت سلوکیه نتیجه میگیرن ازش اجزا یا عدم اجزا، اجزا. مرحوم مثل کی؟ مثلا آخوند خودش قائل به مصلحت سلوکیه نیست، میگه ولی اگه بگی مصلحت سلوکیه هرچی نتیجه ای داره. مرحوم مظفر اینجا پاشو کرده تو یک کف، میگه نه حتی مصلحت سلوکیه رو بگی نتیجه‌اش چیه؟ ببین مرحوم مظفر میخواد اون اجماعی که میخواد تو شیعه درست، مرحوم مظفر دوست داره یه اجماعی تو شیعه، نمیدونم چه اصراری داره ایشون، یه علاقه‌ای داره بگه آقا شیعه همه میگن عدم اجزا، نمیدونم چه اصراریه، چون خیلی مشکل داره این اصرار. چون بخواد این کارو بکنه میگه نه حتی کسی هم بگه مصلحت سلوکیه که منظور شیخ انصاری و تابعینشه، حتی کسی بگه مصلحت سلوکیه بازم باید قائل به عدم اجزا بشه. ایشون میخواد اینجا اینو بگه، ولی به شما بگم کسایی هستن قائل به مصلحت سلوکیه و طبق مصلحت سلوکیه میگن چی؟ میگن اجزا. این واضح شد؟ این بحثی که ایشون میخواد بگه. حالا که اینجا هستیم من اینم تکمیل کنم، دو تا نکته. یه نکته این که گفتم مصلحت سلوکیه یه جورایی بین طریقیت محض و سببیت محض است، البته تو زمینه طریقیت ها، یعنی یه مقدار از طریقیت محض داره میاد پایین‌تر، انقدر سختگیرانه مثل طریقیت محض نیست. بعضی اقوال دیگه هم وجود داره شبه مصلحت سلوکیه است، یعنی شبیه مصلحت سلوکیه میخواد همین کارو بکنه، ولی لزوماً خود قول مصلحت سلوکیه نیست. یعنی میخوام بگم تو شیعه چند رویکرد وجود داره برای اینکه نگم طریقیه محضه. یکی از راهاش چیه؟ یکی از اون اقوال چیه؟ مصلحت سلوکیه. این یه نکته. میگم جای این بحثا اینجا نیست، خیلی بحثای قشنگیه، به من بگید من خودم از این بحثا خیلی خوشم میاد، چون بحثای بنیادین مهمیه. ولی خب تو اصول 3 مفصل چند صفحه ایشون اونجا درباره مصلحت سلوکیه میپردازه، تو همون مقدمه 4 از باب حجج، 14 از باب حجج اصلا تیتر داره مصلحت سلوکیه، 2-3 صفحه. یه نکته. یه نکته دومی که اصلا مصلحت سلوکیه تقریرهای مختلف داره. این تقریری که الان خدمتتون عرض کردم تقریر مرسوم مشهور از مصلحت سلوکیه است که مرحوم مظفر هم همینو میگه، مرسوم هم همینو میگن، ولی بعضی تقریرها وجود داره که نه اصلا مصلحت سلوکیه داره همون حرف طریقیه محضه رو میزنه، چیز متفاوتی نمیخواد بگه، دغدغش یه چیز دیگه است. شما اجمالا بدونید بعضی همین بیانا دارن دیگه، بگذارید بعضی. حالا ببینیم مرحوم مظفر میخواد چی کار بکنه. راستش اینجا یه بحث به من بگید، میگم این تیپ وارد شدن که آقا داریم وزن کشی میکنیم، میگیم آقا یه مصلحتی اونجا هست، یه مصلحتی اینجا، یه جور داریم مصالح رو وزن کشی میکنیم، این مصلحت به اون میچربه نمیچربه. حالا من تو جنبندی الان که نمیخوام چیز کنم، ولی تو جنبندی عبارتهای مهمی از آقای بروجردی براتون میارم، شما خودتون میتونید حوصله داشتید نهایت اصول آقای بروجردی رو ببینید، خیلی حرفای قشنگی داره آقای بروجردی. به من بگید، حالا اینو تو جنبندی عرض میکنم، اجزا اصلا حیف اینجاست. اجزا یکی از اون بحثای، یعنی هم خود اجزا هم بحثایی که تو دل اجزا مطرح میشه، یکی از اون بنیادی ترین مباحث اصول شیعه است. به من بگید مثلا بگید 5 تا مسئله جدا کن تو اصول، 10 تا مسئله جدا کن، خیلی مهم باشه، یکیش قطعا اجزاست. قطعا اجزا یکی از اون بحث‌های خیلی پایه‌ای، فقط متاسفانه از موطن خودش دور افتاده. موطنش به من بگید کجاست؟ میگم ذیل مباحث حججه، اونجایی که دارن هویت اماره اصل، اصلا دارن نظام فقاهتی شیعه رو تو باب حجج وقتی میچینن، جای این بحث اونجاست. متاسفانه این تو طول تاریخ افتاده تو مباحث الفاظ، مرحوم مظفرم اردو مباحث عقل، کار بدی نیست، ولی مبانیش اونجاست، این باید اونجا بیاد. حالا تو جنبندی و تعمیق و اینا یکم عرض میکنم. اصلا سوال مهم اجزا، بون برم به من بگید بنیادی ترین سوال اجزا اینه، اصلا ما مأمور به واقعیم یا مأمور به تکلیفیم؟ از بس یکم اینجوری میگم که شاخکاتون حساس بشه، یعنی جمله هات شنیدید ما مأمور به نتیجه نیستیم، مأمور به تکلیفیم، واقعا بحث مهمیه. سگانه یه، حالا اینا تو جنبندی میگم، الانم واقع، تکلیف، نتیجه، این باید ببینید از این ستا ما مأمور به کدومیم. یه مقدار بحثایی که متأخرین بعد از شیخ انصاری تو اجزا کردن خیلی رفتن به سمت واقع، واقعا چیه؟ مصالح واقعیه. آی بروجردی یه خط عبارت خیلی قشنگی داره، اینا رو من سخت پیدا کردم، یعنی بعد لابلای حرفا بکشی بیرون. آی بروجردی آقا کی گفته ما اصلا مأمور به استیفای مصالح واقعیه ای؟ چرا مأمور نیستیم؟ چون اصلا راهی، عقول ما راهی به فهم اونا نداره که هی بیای بگی آقا نکنه این کمتره نکنه اون بیشتره. خب کجا میخوای بگی این کمتره اون بیشتره؟ ما مأمور به انجام تکالیف شرعیه. حالا این بیان خیلی قشنگی های بروت، کاش این تیکه ها رو بیشتر باز میکرد، حتی حتما ایشون باز کرده. اون مقرر آقای منتظری خودش هم از این تقریری که از آقای بروجردی کرده دیدم، میگه خیلی من از این تقریر راضی نیستم خودم هم. دیگه متاسفانه این تقریر ایشون محور اقوال آقای بروجردیه دیگه، اگه یکی بود خوب مفصل تقریر میکرد اصول ایشونو. نمیدونم بعضیا تو مقرر قسمتشون هست، این مقرر خوبی گیرشون میاد، بعضیا نمیاد دیگه. اما القول بالمصلحه السلوکیه، یعنی ایشون شیش با این فضای بحثش این بود، جلسه پیش گفتیم طبق تخته حرف و زد، طبق تصویب هم حرف و زد، اما میگه اما مصلحه سلوکیه که یه جورایی انگار این وسطه. اگ ان نفست متابعت الاماره، این تفسیر مصلحت سلوکی است. ببینید ایشون اینجا خیلی داره خلاصه میاره، مفصلشو خود ایشون توی مباحث حجج میاره، خلاصش به منم مفصل تر عرض کردم. حالا خلاصش اینه که ان نفس متابعت الامر، خود متابعت اماره، مثلا چی؟ طبق خبر واحد عمل کردن. نفس متابعت اماره فیها مصلحت ملزمه، میگه تو خود این یه مصلحت ملزمه ای هست، یعنی تو نفس سلوک طبق اماره، یعنی تو نفس این که آقا با این که خبر واحد ممکن است خطا باشد ولی طبق خبر واحد عمل بکن، یه مصالحی داره. مثل چی شما بنویسید؟ مثل این که آقا معارف اهل بیت نشر عمومی قاب، اگه قرار باشه هر کی فقط طبق اون چیزی که یقین داره از معصوم عمل کنه، که دیگه اصلا معارف اهل بیت احساس میکنید بعد یه مدت اصلا نشر نمیشه؟ همین که خبر واحد که یتدارک بها، که تدارک میشه به وسیله اون، یعنی به وسیله اون مصلحتی که تو نفس خود سلوکه هست، ما فاتم مصلحت الواقع، اون چیزی که از مصلحت واقع فوت شده. مصلحت واقع یعنی چی؟ یعنی بر فرضی که خبر واحد واقعا معصوم اونو نگفته باشه، مثلا دروغ بستن به معصوم یا طرف اشتباه نقل کرده، خب به واقع ما رو نرسونده. مثلا معصوم منظورش این بود که آقا اینجا شما 3 تا تسبیحات بگی یه خبر واحدی هست، میگه یکی بگو. خب یکی بگی به اون مصلحت واقع نرسیدی، ولی تو نفس تعبد به خبر واحد مصالحی وجود داره که جبران میکنه اونو. چی گفته متدارک میکنه؟ اصلا عقل نمیتونه بگه تدارک میکنه، نمیتونه بگه تدارک نمیکنه، اصلا عقل نمیتونه. چه میفهمه عقل که تدارک، چه میدونه مصالح واقعی چی هست؟ خداوند میدونه، معصومی میدونه مصالح واقعی چیه. تا اونم میگه 3 تا بگو یا یک، یکی از شما برو باشه نماز صبح 2 رکعته. تنها جوابش اینه که چه بدونم نماز صبح چرا 2 رکعته؟ چرا 2 رکعته؟ یه موقع میگه چون معصوم گفته. آره نه، یکی میگه نه چرا مثلا 2.5 رکعت نیست، مثلا خمس چرا 1.5 نیست، مثلا 1/5، چرا 1.4، چه بدونیم ما واقعا چه بدونیم؟ یه چیزایی آدم اون حکمت میتونه بگه، ولی علتش آدم نمیتونه. بعد ملا صدر هم یه حرفای خیلی جالبی داره که میگه اصلا حالا بماند دیگه. یعنی اینجاها عقل خودش میخوام میگم ملا صدر که دیگه پدر جد عقل خودش، خود عقل میفهمه من اینجا فقط باید تعبد کنم. میفهمم اگر خمس داده بشه نمیدونم جامعه به سمت اقتصاد عدالت و اینا میره، اینا رو میفهمم، ولی چرا یک پنجم، حالا چرا یک ششم نه؟ واقعا راهی به این نیست. و ان لم تحدث مصلحتون، این ان وصلی است، میگه و ان لم تحدث مصلحتون فی نفس الفعل، میگه اگرچه که حادث نمیشه مصلحتی در نفس فعل، یعنی میخواد بگه آقا مصلحت سلوکی اون حرف کیو نمیزنه، سببیه رو نمیزنه ها، سببیه ها میگفتن حادث میشه مصلحتی در خود فعل، با اینکه غلطه ها، یعنی فعلی که خبر واحد گفته یه فعلی انجام بده، خبر واحد هم خطاه، غلطه، دروغه، خداوند تو اون فعل غلط دروغ مثلا مثل نماز تراویح فلان مصلحتی ایجاد میکنه، میگه نه همچین حرفی مصلحت سلوکی نمیزنه. الذي عدت الامر الى وجوبه فهذا قول لبعض الاماميه، که معروفش هم شیخ انصاریه. حالا شیخ انصاری البته سعی داره این قولشو به بعضی از قدما نسبت بده، بعدیان حالا حرفایی دارن، بعضی میگن شیخ انصاری اصلا تقریرش این نیست، اینا میخوام بگم بحثایی که مفصل شما تو خود رسائل باید پیگیری کنید، به من بگید، خیلی بحثای مهم و قشنگیه. لتصحیح جعل طرق والامارات فی فرض تمکن، میگه اون حرفا برای تصحیح جعل طرق و امارات فی فرض تمکن من تحصیل علمه. شما الان نمیدونید این خط یعنی چی، خودش میگه احلام و سیعتی بیانو فی محله انشالله. چیه؟ یه بحثی وجود داره آقا، ما به خبر واحد، ما اگه ببین شما فرض کن میتونی برید مثلا 10 تا کوچه بالاتر از معصوم بپرسید نظرتون درباره این موضوع چیه، فرض کن تمکن داری که بری بپرسی از خود معصوم، ولی یکی از شاگردای معصوم گفته آقا یعنی از طریق یه خبر واحدی به تو رسیده، معصوم میگه اینجا این کارو بکن، یه خبر واحدی به تو رسیده، تو احتمال میدی این خطا باشه درسته، میتونی هم بری مثلا از خود معصوم بپرسی، آیا لازم واجبه حتما بری از خود معصوم بپرسی؟ یعنی تمکن اینو داری که بری ببینی درستش چیه، آیا حتما واجبه بری یا نه میتونی باز در فرض تمکن از علمم به همین زن معتبر عمل کنی؟ حال آدم حس اولیش اینه که خب نه دیگه تمکن داری برو بپرس دیگه، در صورتی که یکی از دعواهای مهم تو باب حجج اینه که قول اکثر شیعه اینه که نه در فرض تمکن از علمم زنون معتبره حجته. حالا بعضی دیگه این خیلی غلیظ میگن، میگن فرض کن توی اتاق امام صادق علیه السلام نشسته، توی اتاق زراره، تو به جای اینکه بری از امام صادق علیه السلام بپرسی، دیگه خیلی شورش میکنن اینجوری میگن، دیگه هیچ عاقل این کار نمیکنه ولی شورش میکنن، میگن به جای اینکه بری از امام صادق علیه السلام بپرسی، بری از زراره بپرسی مثلا توی این مسئله از امام صادق چی شنیدی. خب این خبر واحد میشه، ممکنه خطا باشه مثلا، حالا زراره نه، یه کسی که خیلی پایینتر باشه تو به اندازه جلالت زراره نباشه که بهش اعتماد داشته باشی دیگه، حالا این شور شدن نشه، ولی خب میگن اینجوری دیگه، این در فرض تمکن از علم. اینو با اون بحث مسئله سلوکی و اینا شیخ انصاری میخواد حل کنه، یعنی یه مشکل کلامی رو میخواد، حالا دیگه این بحث مفصل داره. حالا این تقریر ولکنه، این تقریر مسئله سلوکیه، لکنه علی تقدیر صحت هذا القول، بنابر صحت این قول، یعنی خود من مظفر اینو قبول نداره، میگه بر فرض که اینم باشه لایختزی اجزا عیزن، اینجا دیگه حرف مرحوم مظفره. گفتم بعضیا میگن نه مسئله سلوکیه نتیجه شیه اجزاه، مرحوم مظفر میخواد همه شیعه رو متحد نگه داره علیه اجزا، یه مشکلی ظاهرا رو شوخی میکنه، این مشکلی با اجزا داره، میخواد همه شیعه علیهش متحد باشن، میگه اینم مقتضی اجزا نیست، در واقع اینجا ناظر به آخونده. گفتم آخوند خودش قائل به مسئله سلوکیه نیست، میگه ولی شیخ قائل به مسئله سلوکیه است، نتیجهش اجزاه. مرحوم مظفر اینجا میگه آیا آخوند کی گفته اون نتیجهش اجزاه؟ نه عدم اجزاه، اینم ایزن لانه علا فرضهی طبق مصلحت الواقع علا ماهی علیه، میگه بر فرض اینکه خود سلوک طبق اماره مصلحت داشته باشه، باز مصلحت واقع علا ماهی علیه باقی انکشاف خطای الاماره فل وقت افت خارج، میگه آقا خلاصه اون مصلحت واقعی که باقیه درسته، توضیح میده. حالا شما میگید چی شدی چه جوابی شد، خودش همینو توضیح میده، توضیح و زالک یعنی توضیح عدم اجزا، بنویسید توضیح و زالک یعنی توضیح این که بازم طبق مصلحت سلوکی هم باز نتیجه عدم اجزاه. ان مصلحت سلوکیت المدعات، میگه اون اساس سلوکی که ادعا شده، خب فهمیدیم شما قبول نداری مصلحت سلوکی یعنی دیگه، هی مصلحت و تدارک الواقع، میگه مصلحت تدارک واقع است به اعتبار ان الشارعه لما جعل الاماره، میگه وقتی شاعر وقتی که اماره رو جعل کرد، فی حال تمکن المکلف من تحصیل علم بالواقع، میگه با اینکه مکلف میتونه بره علم واقع رو کشف کنه، ولی باز تو اون فرضم شاعر گفت نه، تو این فرضم باز میتونی طبق اماره عمل کنی، طبق اون فرضی که یکم سخت بود. فانه قد فوت علیه الواقع، میگه الان به این محل بحثم اینه که آقا طبق اماره عمل کردیم، اماره خطاه، خب میگه فانه قد فوت علیه الواقع، یعنی به اون واقعی که باید میرسید که نرسیده. مثلا واقع این بود که سه تا تسبیحات بگه، یه خبر واحدی اومد گفته بود یه دونه، اینم یه دونه گفت. حالا درسته شیخ انصاری میگه طبق در عمل کردن به این خبر واحد و سلوک طبق این حدیثی که یه بار تسبیحات بگو تو خود نفس همین فراینده گوش دادن به این یه مصلحتی هست، این درسته، ولی آخرش واقع فوت شد یا نه؟ آخرش که واقع فوت شد دیگه، بر فرض که غلط باشه. خب فلابد من فرض تدارکهی، میگه پس لابد از این فرض این که تدارک بشه، به مصلحت تکون و فی نفس اتباع الاماره. یعنی چی؟ یعنی اون مصلحت واقعی که فوت شد، باید گفتم مثلا اونجا 5 تا مصلحت فوت شده، باید اون 5 تا رو همین نفس سلوک طبق این اماره برای ما جبران کنه. مثلا قرار بود اونجا 5 امتیاز مثبت به ما بدن، اینجا به جاش 5 امتیاز مثبت میدن، قرار بود اونجا مثلا یه ثواب به ما بدن، به اون ثواب نرسیدیم، به اون واقعه نرسیدیم، ولی چون طبق همونی که خدا گفته گوش دادیم، به خاطر اون به ما یه چیزی دادن که اونو تدارک میکنه، جبران میکنه. به مصلحت تکون فی نفس اتباع الاماره و لازم من المصلحت التي يتدارك بها الواقع، میگه لازمه که اون مصلحتی که تدارک میشه به وسیله اون واقع، ان تقدر به قدر ما فات من الواقع، میگه همون قدری که دست مثلا اگه 6 تا دست داده اینجا هم 6 تا جبران بشه. خلاصه من مصلحت لا اکثر، نه دیگه بیشتر دیگه، نه دیگه همه بعد بس. مثلا اینا آقا چیزی نمیتونه، چیزی نداره، ما چه بدونیم چی به چیه اینجا. وند این کش این مشکل بنیادی نه، سوال اساسی اینه ما بعد اصلا اینجوری ورود و خروج کنیم؟ یعنی ما باید بگیم آقا 5 تا مصلحت فوت شد، همون بعد نه بیشتر نه کمتر؟ اصلا راه این نیست. حالا البته بگم خیلی از متأخرین این کارو کردن ها، قطعا مثل فهم آدم نفهمی مثل من غلطه ها، ولی به هر حال بعضی بزرگان هم اینو میگن که آقا اصلا ما نباید تمرکز رو ورود و خروج این باشه که آقا واقع چقدر فوت شد نشد، نه اون تمرکز کنیم که تکلیف چی بوده، طبق اون تکلیف عمل کردیم یا نه. از اون میگم جا اختلافه، آقای بروجردی قول شازی داره تو متأخرین تو 150 سال اخیر، خب ممکنه بعضی شازه هم درست باشه. و انده این که شاف الخطا فی الوقت، میگه ولی وقتی دیگه خطا داخل وقت منکشف شد، لم یفوت من مصلحت الواقع الا مصلحت و فضیلت اول وقت. فرض کن شما اول وقت یه حدیثی به اندسید گفته بود یه دونه کافیه تسبیحات، نمازتو خوندی، بعد وسط وقت داشتی یه کتابی چیزی مطالعه می‌کردی، عین دل غافل اون اصلا غلط بود، مثلا فرض کن به هر دلیلی فهمیدی اون غلط بود، میگه فقط فضیلت اول وقت ازت فوت شد دیگه، پشو دوباره وسط وقت بخون دیگه. مصلحت سلوکیه چیو باید جبران کنه؟ حرف مرحوم مظفر، حرف خاص مرحوم مظفر اینه، میگه مصلحت سلوکیه لا اکثر، زیر اون لا اکثر رو باید خط بکشی، میگه بیشتر از ببین چی از شما فوت شد، فقط فضیلت اول وقت فوت شد دیگه، تو این فرضی که فقط اون وسط وقت فهمیدی اشتباه بوده، میگه مصلحت سلوکیه فقط اون فضیلت اول وقت که ازت فوت شد و جبران میکنه، ولی نه اینکه دیگه شما نخونی بگی دیگه نه دیگه من طبق مصلحت سلوکیه همه چی برام جبرانه، نه فقط اون فضیلت همونی که همون مقداری که ازت فوت شده. حالا اینا رو که میگم دیگه متر و معیار نداره دیگه، اون لا اکثر خلاصه تقریر خاص مرحوم مظفر اونجاست. و اند انکشاف القضا فلان و اند انکشاف الخطا فی خارج وقت، میگه حالا اگه خارج وقت انکشاف بشه چی از شما فوت شد چون طبق این روایت غلط عمل کردی، میگه لن تفوت الا مصلحت الوقت، این که داخل وقت نخوندی فوت شد. مصلحت سلوکی هم چیو برای شما جبران میکنه؟ همین که داخل وقت نخوندی رو جبران میکنه، ولی دیگه باید بری تدارکش بکنی که مصالح دیگر رو با عمل خودت به دست بیاری، هی نندازی گردن مصلحت سلوکیه. اما مصلحت اصل الفعل، اصل فعل فلم تفت من المکلف، یه اصل فعل رو که میتونی بری انجام بدی، برو نون بازوتو بخور، برو فعل رو دوباره انجام بده، مصلحت اصل فعل رو خودت به دست بیار، دیگه ننداز گردنه، بگو آقا چون تو اشتباه کردی دیگه تا آخرش باید تو جبران کنی، اون همون قدی که اشتباه کرد و جبران میکنه. ببین حرف مرحوم مظفر اینه، خبر واحد همون قدی که اشتباه کرد و جبران میکنه دیگه، بقیه‌اشو خودت برو با دسترنج خودت به دست بیار، نه اینکه حالا اون یه اشتباهی کرد بگونه دیگه تا تهش رو باید تو جبران کنی. لامکان تحصیل ها بعد انکشاف، میگه چون امکان داره خودت بری با تلاش خودت با انجام خودت تحصیلش کنی دیگه، نباید بندازی گردن مسئله سلوکیه. یه بله اینجا وجود داره، بله اگه تا آخر عمرت نفهمیدی که اون خطاه دیگه، مسئله سلوکیه همون وقتی که به تو ضرر زده باید جبران بکنه. این بیان فما هو الملزم للقول به حصول مصلحته، میگه هیچ ملزمی وجود نداره برای قول به حصول مصلحته که یتدارک ها اصل و مصلحت الفل حتی یلزم اجزا. میگه اگه کسی بخواد قائل به اجزا بشه، میدونی یعنی چی؟ یعنی باید بگه مصلحت سلوکیه کل مصالح فعل و همه چی رو باید تدارک کنه، نه دیگه همون قدی که ضرر زده به تو رو تدارک میکنه دیگه، بقیه‌اش رو خودت برو انجام بده، یعنی قضا کن مثلا. اینم میشه این حرف مردم مظفر. اما فعل نه نمیگم در این که خود شیخ دقیقاً چی داره میگه، آخه خود شیخ هم که قائل به مصلحت سلوکی است قائل به عدم اجزای، نکته اینه. اگه خود شیخ قائل به مصلحت سلوکی است قائل به اجزا بود، ما اینجا به مرحوم مظفر میتاختیم تاختنی، ولی خود شیخ قائل به عدم اجزای، به خاطر همین باعث میشه که یکم چه شک و شبهه پیش بیاد. شیخ مصلحت سلوکی رو چی داره؟ خود شیخ تقدیرش از مصلحت سلوکی چیه؟ نکنه همینی که مرحوم مظفر میگه باشه، که خیلی ها میگن شبیه همینه. حالا دیگه حرف مختلفه دیگه، باید ببینیم شیخ چی میگه و اینا. دیگه دلیل این تیپی بود دیگه، خلاصه اصل دلیل این آقا مصلحت سلوکیه همون قدی که به تو ضرر زده رو جبران میکنه، بیشترش دیگه خودت برو انجام بده دیگه. من چی میگم دیگه، گفتم دیگه، گفتم اصلا ریشه مشکل عرض کردم، خدا ریشه مشکل اینه که اصلا نوع ورود و خروجی که بگیم آقا واقعاً چقدر فوت شد حالا ما چقدر بذاریم روش، اینجوری نیست. حالا حداقل فهم من شبیه فهم آقای بروجر دیگه، میارم اون عبارت کتابشون تو جنبندی میارم، خیلی جالبه. یا خب ما باید این تک تکلیف اون الان این بوده، نمیدونم هرچی فکر میکنم، من شاید بگم 10 سال درگیر این بحثم، هرچی فکر میکنم میبینم مثلا فرماش های بروجر دیو شبیه اون خیلی خیلی صافه، اصلا این بریه رو شاید خیلی متوجه نمیشه. بله امام هم که به قولشون تکلیف تکلیف میکنه، اینجا قائل به عدم اجزاه، یعنی اینا هست. به نظر من مشکل اصلی اینه که این بحث اگه میرفت سر جای خودش که باب حججه، اونجا کنار بقیه بحثا حل میشد، خیلی بحثای پخته تری میشد. یه مقدار یعنی قبل از اینکه به اون بحثا برسن اینو انجام میدن، یه مقدار آدم احساس کنه یه جایش خلل داره. حالا دیگه خودتون آروم آروم شالا به نظر میرسید. اما فعل موضوعات، امروز قصه زیاد گفتیم، من خواستم خیلی بیشتر بخونم. اما فعل موضوعات، فعل موضوعات یعنی چی؟ اما یعنی بحثمون کجا بود؟ بحثمون سر اماره‌ای بود که بعدن کشف بشه، خطای دیگه گفتیم. اما احکام، تا اینجا داشتیم احکام رو میگفتیم. اما فعل موضوعات یعنی چی؟ یعنی یه اماره‌ای در موضوعات. مثلا آقا من با یه لباسی نماز خوندم، دو نفر عادل بیان میگن آقا این لباسی که نماز خوندی نجس بوده یا مثلا پاک بوده. موضوع یعنی من یه موضوع خارجی، من با یه لباسی نماز خوندم، دو نفر بیان بیان. ببین دیگه حکم نیست، حکم بله همه میدونن با لباس نجس نماز بخونن نمازشون مثلا باطله، باید با لباس پاک نماز بخونن، این که حکم میشه. حالا این لباس نجس پاکه رو من کجا بفهمم؟ یه وقتی علم دارم یه وقتی علم ندارم، با استصحاب مثلا میگم پاکه، اونم میشه اصل عملی. نه اینجا بحث اماره است، اماره بین علم و اصول عملی است. اماره مثل بیانه، بیانه اماره است. حالا شما خیلی متاسفانه تو اصول یه باب مستقلی درباره موضوعات نداریم، من خیلی براتون مباحث موضوعات یه جا جمع نیست میدونم، ولی حالا دیگه چیکار کنم لابلای بحثه. شما فرض میکنیم که موضوعات رو بلدید و میدونید که بیانه چرا اماره است، چرا اصل نیست و از این حرفا رو بلدید. خلاصه مثل اما مثل سوق المسلمین، سوق المسلمین نه اماره است که میاد مثلا میگه فلان گوشت پاکه یا چیزی نه دیگه. حالا میخواییم ببینیم بعدن کشف خطا شد، آقا دوتا بیانه مثلا دروغ گفتن یا اشتباه گفتن، یا سوق المسلمین بود اون آدم خاصی که به تو فروخ آدم نامر، بعدن فهمیدی اون گوشته مثلا گوشت سگ بوده به تو فروخته، یا مثلا گوسفندی بوده که میته بوده در واقع ذبح نشده. میگه فظاهر ان المعروف عندهم ان الاماره فيها قد اخذت على نحو طریقیه. اینجا شاید متوجه بشید جای مهم میاد، دقت کنید، میگه ظاهر اینه، شد شک و تردید رو نها کن، میگه فظاهر ان المعروف، قشه شک و تردید توشه، و از فظاهر ان المعروف انده هم، یعنی انده شیعه، ان الاماره فیها، فیها یعنی فی چی؟ فی موضوعات، قد اخذت علا نحو طریقیه. ببین شما دقت بکنید، طریقیت یعنی چی؟ یعنی آقا بیانه که میاد میگه لباست پاکه، اون بیانه طریقیه برای فهم این که لباسم پاکه، یا مثلا سوق المسلمین طریقیه که برای این بفهمم این گوش پاکه. خب این که خیلی واضحه طریقه، چرایشون آقا با شک و تردید میگه، میگه بس ظاهر معروف، یه دلیلی وجود داره، یه بس کلی تو موضوعات وجود داره. میگم کاش که باب موضوعاتی تو اصول بود، یه جای اینا رو میخونم، یه بحثی وجود داره آقا ما تو موضوعات مکلف به واقعیم، یعنی مثلا میگیم خود خمر حرامه، موضوع واقعی خمر حرامه، یا نه معلوم الخمریه حرامون، یعنی حرام بودن رفته رو خود خمر واقعی، یا آنچه به علم داری که آن خمر است. ظاهر اینه که رو کدوم رفته، احکام الهی رو کدوم موضوعات رفته، تو خودش رفته، خود خمر حرامه، نه معلوم الخمریه. معلوم الخمریه میدونید یعنی چی؟ یعنی اگه یه چیزی رو شما ندونی خمره، ولی خمر باشه اون دیگه مشکلی نداره، یا برعکس یه چیزی رو فکر کنی خمره ولی خمر نیست مشکل داره. نه، معلومه که رو موضوعات واقعیه رفته. برای مضافه جلی که مشک و تردید میگه، چون بعضی از احوال اونجوری هم وجود داره، اما اصل اینه شما اینو یاد بگیرید که آقا رو موضوعات واقعی رفته، یعنی واقعا خود خمر حرامه، واقعا باید با لباسی که واقعا پاکه مثلا نماز بخونی. خب حالا اماره که قائم میشه بر اینا، اماره طریق دیگه، درسته؟ جالبه بهتون بگم اهل سنت هم اینجا نمیگن سببیت. چرا؟ ببین اهل سنت تو احکام میگفتن سببیت، به نظر تو موضوعات میتونن بگن سببیت اهل سنت؟ واقع ببین اهل سنت تو موضوعات دیگه نمیتونن بگن سببیت. چرا؟ چون فرض کن مثلا یه بیانیه ای مثلا بیا دروغ بگه که این مثلا لباس پاکه، پاکه نمیشه لباس، یه لباس یه نجسه. ولی خب اهل سنت از اون حرفا دارن که آقا نه، بعضیشون باز اصرار دارن نه بگن اونجا هم سببیته. چجوری میگن اونجا هم سببیته؟ نه اینجوری میگن، میگن آقا ما همون که گفتم، میگن حکم رو خود خمر نرفته، رو معلوم الخمریه رفته، با اون معلوم الخمریه میخوان اصرار کنن به مبنای چی؟ سببیت. واضحه؟ اگه بگن احکام رو خود موضوعات رفته دیگه نمیتونن بگن سبب، باید اونجا بگن طریقیت. ولی چون بعضی یا بعضیاشون البته میخوان اون سببیت رو هنوزم نگردارن، اصرار کنن بهش، میگن نه تو موضوعات هم رو خود واقع نرفته، چون اگه رو خود واقع بره که میشه طریقیت، رفته رو معلوم الواقع. وقتی بره رو معلوم الواقع، خدا میتونه اون معلوم الواقع ها رو عوض کنه، میتونه، یعنی طبق حرف غلط اونا ها، یعنی خدا که این کار ها، خدا چون حکیم عاقله اون کاره که اهل سنت میگن نمی کنه. حالا خلاصه که قاعده تلیت و صحه، حالا قاعده ید چیه، صحت چیه، سوق المسلمی چیه و نحوه های اینا دیگه بعد حالا جای سر جاش میگم. قاعده ید اجمالا بلدی دیگه، هر کی سیطره داشته باشه بر یه چیزی، این خودش اماره است، برای اینکه مالک، مثلا این خودکار دست منه، این اماره برای اینکه من مالک اینم، یا قاعده صحت و سوق المسلم نه. فین اصابت واقع فذاک، اگر اون اماره هایی که درست بود که هیچی، محل بحث ما نیست، حالا محل بحث ما بین اخطاته، اگر اون اماره خطا بود، یعنی اماره قائم شد، بیانه اومدن گفتن مثلا فلان چیز درسته یا پاکه یا هر چی، بعد فهمیدیم اون بیانه دروغ گفتن یا خطا کردن، حالا آیا باید دوباره برگردیم اجزای عدم اجزای چیکار باید بکنیم؟ میگه فلواقع علی حاله، میگه اگه خطا باشه، ببین جون آخرش میخواد بگه اجزای عدم اجزا، مرحوم مظفر فرمونش اینه که آخرش بگه عدم اجزا ها، دوباره اینجا میگه عدم اجزا، ببین با این فرمون میگه و این اختلاف فلواقع علی حاله، یا یه خطا کنن واقعی که تغییر نمی کنه. ولا تحدث به سببها، این و تفسیر اون واقع علی حاله، واقع علی حاله یعنی چی؟ میگه ولا تحدث، واقع علی حاله یعنی ولا تحدث به سببها مصلحتون یتدارک بها مصلحت الواقع، یعنی میگه اون حرف اهل سنت اصلا اینجا نمیاد، چون اینجا چیه؟ موضوعات دیگه، تو موضوعات معنی نداره بگیم آقا مثلا بیانه که دروغ گفت، خدا طبق دروغ اونا واقع رو عوض میکنه، واقع خلاصه یا این ذب شده یا نشده دیگه، خدا که دیگه اینو که نمیتونه عوض کنه که. نمیتونه، یعنی به این معنی که دیگه تکمیلی این دیگه قایت الامر ان المکلف معها معذورون، همون حرفی که تو احکام زد. یا آقا معذوره یعنی حالا تا اون موقعی که نمیدونست طبق بیانه عمل کرد معذوره، اشکال نداره، ولی از اونجا به بعد دیگه باید جبران کنه. میگه تا اون موقع معذوره اندل خطا و شأنها فی ذلک شأن الامارف الاحکام، میگه هم حرفایی که اونجا زدیمه. میگه و سر فی حمله ها علی طریقیه، دقت بکنید، میگه چرا ما گفتیم اماره در موضوعات سر فی حمله ها، حمله ها یعنی حمله اماره در موضوعات بر طریقیت نه بر سببیت. سرش چیه؟ من به شما گفتم دیگه سرش چیه؟ سرش اینه که واقع که عوض نمیشه دیگه. میگه سرش اینه که هو ان الدلیل الذی دل علی حجیت الاماره، میگه دلیلی که دلالت میکنه بر حجیت اماره. مثلا میگیم آقا به چه دلیل خبر واحد حجت است؟ شما بگید، خوندید قبلا این دلیل الذی دل علی حجیت اماره، مثلا آیات و روایات و بنات و غلایی که مثلا میگیم یه اماره حجزن معتبره، با چه دلیلایی میگفتیم یه زن معتبره؟ مثلا با آیات میگفتیم، با روایات میگفتیم دیگه، درسته؟ میگه همون دلیلایی که مثلا دلالت میکنه خبر واحد حجت در احکام، همونا دلالت میکنه در موضوعات هم حجته. میگه فرقی با هم نداره. میگه ان الدلیل الذی دل علی حجت اماره فی الاحکام هو نفسه دل علی حجت فی الموضوعات. ببین مثلا ما طبق یه آیه، یه روایتی، یه دلیل عقلی میگیم هم خبر واحد حجته. حالا خبر واحد کجا حجته؟ فقط تو احکام؟ نه دیگه، اون دلیل اطلاق داره، یعنی اطلاق داره چه تو احکام چه تو موضوعات. به لسان فاحت فی جمی لا ان القول بالموضوعیه، بالموضوعیه عبارت اخرای چیه؟ قول به موضوعیت، موضوعیت یه عبارت اخرای داشت، اینجا باید بنویسیدش تا قاطی نکنه. سببیت دیگه، موضوعیت و سببیت یه چیزه. میگه نه اینکه قول به موضوعیت یعنی قول به سببیت، که قول کی بود؟ که قول کی بود؟ قول اهل سنت بود. میگه نه اینکه قول اهل سنت به سببیت که در چی بود؟ در احکام بود. هنا یقتضی محذور تصویب، میگه اینجا محذور تصویب و بیاره. ببین تو احکام چرا گفتیم مقابل به سببیت نیستیم؟ تو احکام دقت بکنید، تو احکام چرا گفتیم قائل به سببیت نیستیم؟ گفتیم چون تو احکام نتیجه سببیت چیه؟ تصویبه. تصویب هم همه قبول دارن که غلطه، تو شیعه مجمع علیه، یه المجمع علی بطلانه یه اندل امامیه کل اماره فل احکام. ببین اماره در احکام و چرا گفتیم سببیت نیست، موضوعیت نیست؟ چون به تصویب میکشید دیگه. میگه اما اینجا اصلا به تصویب نمیکشه، تو موضوعات به تصویب نمیکشه. چرا به تصویب نمیکشه؟ چون اصلا واقع داره دیگه، اصلا معنی نداره واقع عوض بشه. یعنی میگه دلیلی که اونجا قائل به سببیت نشدیم این بود که به تصویب میرسه، دلیلی که اینجا قائل به سببیت نمیشیم اینه که اصلا واقع تغییری نمیکنه. و علیه فالامارت و فالموضوعات ایسن لا تقتضی اجزا بلا فرق بین و بین الاماره فالاحکام. میگه اونجوری که تو احکام گفتیم عدم اجزا، اینجا میگیم عدم اجزا. بهتون بگم بحث موضوعات یکی از اون بحث‌های مقفول تو علم اصوله، خیلی جا داشت یه بابی تو اصول درباره موضوعات باشه، همین حرفا رو توش بزنیم، کدوم اماره تو موضوعات میاد، اصلا موضوعات چه اماراتی براش هست و اینا، که تو اصول نیست، یه مقدار توی قواعد فقهیه است، یه مقدار لابلای فقه که دیگه باید اونجاها پیگیریش بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.